ساعت 22 ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 8 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 29 نوامبر سال 2017 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. فرهنگ قلمی.
با درود فراوان، بلغارستان روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران به هواپیمای حامل نخست وزیر و پادشاه پیشین این کشور که قصد داشتند به عربستان سعودی بروند اجازه عبور از حریم هواییش را نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیمای حامل مقامهای بلغارستان به ناچار از طریق عراق به عربستان رفته است. کاترینا زاهرایوا وزیر خارجه بلغارستان از احضار سفیر ایران در صوفیه برای ادای توضیح در این زمینه خبر داده است. وی این اقدام ایران را غیر قابل توصیف خوانده است. این هواپیما حامل سیمون ساکس کوبورگ پادشاه پیشین بلغارستان، بویکو بوریسوف نخست وزیر، خانم زاهاریوریف و چهار وزیر دیگر این کشور بوده است. روابط ایران و عربستان در سالهای اخیر بر سر مسائل منطقه‌ای به شدت دچار تنش شده و جنگ لفظی میان رهبران دو کشور شدت گرفته است. مقام‌های ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. گروه امداد اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد با غرق قایق کوچک 6 پناهجو در نزدیکی سواحل اسپانیا 3 تن از آنان جان باختند. به گفته یکی از نجات یافتگان، 6 نفر در قایق بودند و قصد داشتند از آفریقا خود را به اروپا برسانند. این قایق کوچک در نزدیکی تنگه جبل طارق به زیر آب رفت. به گزارش رویترز، جستجو برای یافتن 2 تن دیگر آغاز شده، اما امدادگران تا کنون نتوانستند آنها را در آبهای پرموج بیابند. آبهای این منطقه محل برخورد دریای مدیترانه با اقیانوس اطلس است و هوای امروز نیز بسیار بد و دریایی پرموج و خطرناک توصیف شده است. هزاران مهاجر از کشورهای آفریقایی برای رسیدن به اروپا با قایق خود را به دریای مدیترانه می سپارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد طی 4 سال گذشته بیش از 3000 تن از پناهجویان در این مسیر غرق شدند. این سازمان میگوید در 7 ماه نخست سال جاری میلادی در حدود 10300 پناهجو از طریق دریا به اسپانیا رسیدند. در خبر دیگر، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش به طرز فعالانه زمان و چگونگی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را در دست بررسی دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پنس این اظهارات را در مراسمی به مناسبت 70مین سال قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد تقسیم سرزمین مورد نزاع به دو کشور برای یهودیان و فلسطینیان بیان کرد. اشاره آقای پنس به تلاش دولت آمریکا در اجرای یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، اما دولت آقای ترامپ اول ژوئن امسال موافقت کرد که اجرای قطعنامه کنگره در مورد انتقال سفارت به بیت المقدس برای 6 ماه معلق بماند. قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله آمریکا، تسلط اسرائیل بر شرق بیت المقدس را به رسمیت نشناخته و سفارتخانه کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند در تل آویو است. در ایران یک مقام سازمان بهزیستی اعلام کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده در استان تهران از هر 3 زن یک نفر در معرض خشونت قرار گرفته است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه این خبر را به نقل از معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گزارش کرده است. فرید براتی در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین میزان خشونت علیه زنان در برخی استان‌ها را به دلایل فرهنگی بیشتر از تهران دانسته و گفته که به لحاظ فرهنگی و سایر شرایط وضعیت زنان در شهر تهران خیلی بهتر از مناطق دیگر کشور است. آقای براتی خشونت علیه زنان در ایران را برگرفته از فرهنگ مذکر و مردسالار عنوان کرده و افزوده برای مقابله با خشونت علیه زنان باید فرهنگ سازی کرد و در آموزش همگانی این مسئله را در نظر گرفت. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قدیمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. پیامدهای نامه سرگشادی محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی.
احمدی نژاد هوشیارانه شکایت رو برده پلوی مقام رهبری.
احمدی نژاد متوجه نفرت عمومی از لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حتی برادران لاریجانی در کل ایران هست.
افزایش مبتلایان به ویروس بیماری ایدز در ایران. واکنش‌ها به آزمایش جدید یک موشک بالستیک کره شمالی بر فراز دریای ژاپن. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. کشمکش‌ها میان محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اکنون با نوشتن نامه رئیس سابق جمهوری اسلامی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی می شود. همزمان انتقادات افراد سیاسی به جناح اصولگرا که حامی محمود احمدی نژاد بودند آن جناح را گزارش می شود که زیر فشار قرار داده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری جنجالی پیشین روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی عملاً پای او را به دعوای خود با خانواده لاریجانی و قوه قضاییه باز کرده است. انتقادهای محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه و نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. مصطفی کواکبیان نماینده تهران روز چهارشنبه در تذکری در پایان نشست علنی مجلس با اشاره به نامه آقای احمدی نژاد به علی خامنه ای گفت او به زمین و زمان توهین کرده، از جمله به نمایندگان خانه ملت، اما عجیب است که کسی پاسخی به او نمیدهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس هم با انتقاد از سکوت اصولگرایان در قبال حمله های احمدی نژاد به لاریجانی ها میگوید سکوت اصولگرایان در برابر حمله های احمدی نژاد به لاریجانی ها به انتخابات دوره آینده گره خورده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم روز چهارشنبه در یک نشست خبری با مخالفت با رسانه‌ای شدن این مسائل از اصولگرایان خواست تا بگویند چرا در قبال اعمال فعلی فردی که او را تا عرش بالا بردند و به جایگاه خدایی رساندند سکوت کردند. نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران درباره چگونگی ادامه این درگیری ها به رادیو فردا میگوید محمود احمد نژاد هوشیارانه با نوشتن نامه با آقای خامنه ای راه انتقادها را در حال حاضر بسته است.
احمدی نژاد با نامه‌ای که دیشب نوشت برای آقا عملاً راه هر نوع نقد رو بست. احمدی نژاد هوشیارانه شکایت رو برده پلوی مقام رهبری و الان داوری افتاده به عهده مقام رهبری. این باعث میشه که شما حتی اون جریان صحبتی که دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه داشتن هم منبعت نخواهیم داشت تا یک نگاه و نظری رو مقام رهبری بدن و کاری کرد که فعلا نه راست نه چپ هیچ کدوم فعلا اظهار نظری به باور من نخواهند کرد.
شدیدترین واکنش به گفته های محمود احمدی نژاد از طرف غلام حسین محسنی اژه‌ای بود که روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه ها محمود احمدی نژاد را به یک لات تشبیه کرد که یک مدت از چشم ها افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران فحش می داد. سخنگوی قوه قضاییه رئیس جمهور پیشین را به خودخواهی، خود بزرگبینی و غرور متهم کرد و گفت او خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می‌بیند.
ایشون میگه که عادت کرده هستن، ایشون معمولاً همینجوری حرف میزنه. لابد ایشون مثل سایر حرفایی که گاهی وقتا همینجوری میگفت مثلا چنین چرا هست؟ چون بی پای حرف زدن ایشون تقریباً شهره عام خاصه.
محمد جعفر منتظری دادستانه کل کشور هم روز یکشنبه محمود احمدی نژاد را به قانون گریزی متهم کرده بود.
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه‌ای و به قول امروزی یک کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب، مشهور است شناسنامه او از مقابله با رهبری.
محمود احمد نژاد پیش از نوشتن نامه به آقای خامنه‌ای روز 24 آبان در حرم حضرت عبدالعظیم قوه قضاییه را به خودکامگی متهم و تهدید کرده بود که نوبت مقام‌های قوه قضاییه برای سکونت در سویت‌های اوین هم خواهد رسید.
این قانون گرچه من میگم، این عدالت گرچه من میگم، قانون اساسی گرچه من میگم، آقای فرستادن تو یک لونه‌ای، بعد میگن اونجا هتل است، سویت است، گفتم انشالله
وی سپس در مصاحبه‌ای با سایت خبری دولت بهار از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم. آقای احمد نژاد حتی بدون نام بردن از ستار بهشتی که پس از بازداشت در زندان قوه قضاییه کشته شد گفته بود که یک نفر را به بازجویی میبرند اما بعداً جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل میدهند.
مثل اون بنده خدا که تو وبلاگش یه چیزی نوشته بود، بعدشن بردن یه دونه 5 میلیون وثیقه صادر کردن، بعد تحویل ضابط دادن. ضابطم بود جنازه‌شو تحویل دادن.
اما چه تصوری از پایان این درگیری ها قابل پیش بینی است. علی کشکر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بر این باور است که احمدی نژاد با استفاده از نفرتی که نسبت به خانواده لاریجانی در جامعه وجود دارد سعی به بهره برداری از این نفرت می کند.
البته چون که احمدی نژاد غیر قابل پیش بینی هست و هم بیت رهبری به نوعی حساب میکنه که خب با توجه به اون حمایتی فوق العاده که شخص خامنه ای از احمدی نژاد کرده و 8 سال اون رو بر مردم تحمیل کرده و امروز گرفتن احمدی نژاد و زندانی کردنش کار آسونی نیست، بنابراین واقعا پیش بینیش آسون نیست. اما یه چیزی میشه گفت و اون که احمدی نژاد متوجه نفرت عمومی از لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حتی برادران لاریجانی در کل ایران هست و به خوبی داره سعی میکنه از این مسئله بهره برداری بکنه و من معتقدم که تا اینجا موفقه و تا اینجا احمدی نژاد برنده است و همین الان اگر توی مردم هم یه نظر خواهی بکنن مردم در این مورد به احمدی نژاد عقل میدن تا به قوه قضاییه. به هر حال احمدی نژاد انگشت میذاره روی اینکه قوه قضاییه برخورد سیاسی میکنه و ظالمانه برخورد میکنه، سعی میکنه یه نوع همدلی با مردم پیدا بکنه و با توجه به این به نظر من برخورد قوه قضاییه با احمدی نژاد بسیار مشکل تر و به همین اعتبار به نظر من احمدی نژاد رو تحمل میکنن و سعی میکنن که به نوعی مثلا از طریق نصیحت و یا از پشت پرده سعی کنن کلن ساکتش کنن یا از طریق بیت و فشاره رهبر و امثال هم ساکتش کنن، ولی به نظر من جرئت نمیکنن احمدی نژاد بگیرن دستگیر کنن.
پیش از این علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشنهاد کرده بود که محمود احمد نژاد را علنی محاکمه کنند تا هم قوه قضاییه حرفهایش را بزند هم محمود احمدی نژاد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. دیدگاه های شما را میشنویم.
آقای احمد نژاد اینقدر نامه پرونی این بر اون بر نکن عزیز من، شما یه مورد سوخته هستید. تاریخ مصرف تموم شد، تاریخ مصرف دیگه نداری. 8 سال بودی، 80 سال ضربه زدی به ملت ایران و به ایران، همش گفت که قتل ما کاغذ پاره. حالا دیگه چی دیگه از جون مردم؟
بنده به عنوان یک ایرانی از جسارت معاون اول قوه قضاییه که آقای احمدی نژاد را که 8 سال رئیس جمهور این مملکت بود و الان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و در ساختار قدرت نقشای کلیدی داشته، آدمی لا زبان هز نفهم یاورگو و دروغگو معرفی کرده تشکر میکنم. آدمی که دارای خاله نور بوده الان مستحق خاله زور است.
آقای احمد نژاد، این نامه رو شما جای اشتباهی دادی. این نامه رو دادی به آقای خامنه‌ای، همون کسی که این دستورا رو میده. این نامه رو شما باید میدادی به آقای ترامپ و 100% هم جواب میداد.
آقای اژه‌ای میفهمید چی میگین؟ آقای احمد نژاد لات و دروغگوه. اگه یادتون باشه لات و دروغگو نظراتش به رهبر معظمتون خیلی نزدیک بود، ایشون رو نزدیکتر به خودشون دستن تا آقای رفسنجانی.
۲۴۲-۲۱۱۲-۲۱۱۲ شماره پیامگیر رادیو فرداست. همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا کنار شما هستیم. بر اساس آمارها تعداد مبتلایان به ویروس HIV ایدز در ایران رو به افزایش گزارده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ایران با یک موج افزایش مبتلایان ایدز روبرو شده که بیشتر آنان جوانان گزارش می شوند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل ایدز در ایران می پرسد دلیل تعداد بالای جوانان مبتلا به این بیماری چیست؟ کامیار علایی در نیویورک.
همونطوری که میدونید جمعیت ایران جمعیت جوانی هست، بیش از 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و حدوداً 50%شون بین 17 تا 27 سال هستند. همونطوری که میدونید سن در واقع بلوغ جنسی حدوداً 15 ساله و سن ازدواج الان نزدیک 30 سال شده، یعنی جوانان حدوداً 10 تا 15 سال در معرض روابط جنسی محافظت نشده هستند. از طرف دیگه به خاطر تابوی صحبت در مورد آموزش جنسی در جامعه، جوانها به ندرت میتونن در مورد این مسائل اطلاع کسب کنن و اگر اطلاعاتی هست اطلاعات ناقص هست و همین مسئله باعث میشه که بعضی از اینها دچار روابط جنسی محافظت نشده بشن، که همین مسئله باعث میشه که مبتلا به بیماری های آمیزشی از جمله ویروس HIV AIDS بشن. حدوداً 40% از موارد جدید HIV AIDS از طریق رابطه جنسی محافظت نشده هست. یک سیاست های جدیدن وزارت بهداشت میخواد اجرا کنه که چگونه ما شناسایی کنیم موارد جدید HIV رو با آزمایش زنان باردار، یعنی همه زنان باردار رو میخوان از لحاظ HIV AIDS بررسی کنن و اونهایی که مثبت هستن بهشون دارو بدن که بچه هایشون مبتلا نشه. این سیاست سیاست خوبی هست، اما یک شرط اساسی داره که باید ملاحظه بشه و اون این که این کار به جای اینکه در سراسر کشور توصیه بشه، قدم اول در مراکز استانها مخصوصا استانهای بزرگ ارائه بشه که اون مراکز دارای کلینیک های مثلثی که مخصوص مشاور برای افراد مبتلا به HIV AIDS هستند باشه. چرا؟ چون شما فکر کن در یک روستا اگر یک خانومی که حامله هست آزمایش HIV بده و HIVش مثبت بشه، بدون مشاور، بدون اطلاع رسانه، بدون صحبت کردن با همسرش، ممکنه چه مشکلات اساسی برای اون زن یا شوهرش یا خانوادهش ایجاد کنه. به خاطر همین، به خاطر حق حیات، حق سلامتی که هر انسانی داره، به نظر من این سیاست فقط باید منحصر بشه به مراکزی که دارای کلینیک‌های مثلثی هستند و جواب مثبت آزمایش فقط از طریق مرکز کلینیک‌های مثلثی به فرد داده بشه.
در مورد این کلینیک‌های مثلثی اگه لطف کنی توضیح بیشتر بدین. تا جایی که من اطلاع دارم شما خودتون این کلینیک‌ها رو ابداع کردید و تأسیس کردید.
بله، ما اینو حدوداً نزدیک 20 سال پیش راه انداختیم، ادغام کردیم در سیستم بهداشتی با همکاری همکاران مرکز بهداشت کرمانشاه، که در واقع علت این که ما اسمش رو گذاشتیم کلینیک‌های مثلثی، در واقع سه رأس مثلث، سه تا از گروه‌های هدف ما هستن: یکی معتادین تزریقی، یکی افراد مبتلا به بیماری‌های آمیزشی و سوم افراد مبتلا به عفونت HIV AIDS. به خاطر همین اسمش رو گذاشتیم کلینیک‌های مثلثی، که در اینجا تمام خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی و حمایتی به صورت رایگان هست و افرادی که در این کلینیک‌ها فعالیت می‌کنن افراد دور دیده هستن که می‌دونن چگونه مشاوره کنن با فرد مبتلا، چگونه بهش بگن که مبتلا شده و چگونه به خانواده‌اش اطلاع بدن.
الان مقام‌های دولتی ایران انگشت اتهام رو در مورد بخشی از دلایل افزایش تعداد مبتلایان به ایدز به سوی معتادان می‌گیرن، ولی برخلاف سابق دیگه دلیل اصلی استفاده از سرنگ مشترک برای تزریق مواد مخدر نیست، بلکه به گفته آقای محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، به خاطر افزایش میل جنسیه که بر اثر استفاده از موادی چون آمفتامین و قرصای اکستازی ایجاد میشه. به نظر شما این تغییر شکل مشکل از ابتلا بر اثر استفاده از سرنگ مشترک به این حالت، این رو چطوری میتونید در اون ضلع کلینیکای مثلثی خودتون تعریف کنید؟
نکته که فرمودید نکته بسیار مهمی هست و توجه اخیر محققین به خود جلب کرده که ما به معتادان تزریقی علاوه بر توجه به اینکه از طریق استفاده از سرنگ مشترک مبتلا نشن، از طریق رابطه جنسی محافظت نشده هم منتقل نشن، باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و در واقع یکی از اون سه رأس همونطوری که گفتم معتادان تزریقی هستند و رأس دیگرش افراد مبتلا به آموزش جنسی یا رابطه جنسی محافظت نشده. به خاطر همین هم هر دو رأس میتونه این گروه ها رو تحت بررسی داشته باشیم. نکته مهمی که میخوام بگم، افرادی که از اکستیسی یا افرادی که از آمفتامین یا داروهای مشابه استفاده میکنن، این افراد از لحاظ سطح اجتماعی در سطح متوسط رو به بالایی هستن، یعنی به راحتی میتونن با قشرهای مختلف جامعه رابطه جنسی داشته باشن، برخلاف گروه سنتی معتادین تزریقی که در واقع به طوری از جامعه منزوی شده بودن.
کامگر علایی پزشک و کارشناس بین المللی بهداشت بود در نیویورک. در ابیجان پایتخت ساحل آج، نشست اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا آغاز به کار کرده است. تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش کمک‌های عمرانی جهت ایجاد مراکز آموزشی برای جوانان در آفریقا، جلوگیری از ورود پناهجویان از این قاره به اروپا و پیکار علیه قاچاقچیان انسان از مواردی است که در دستور کار این همایش گزارش شده است. شهرام میریان همکارمان گزارش می‌دهد.
در رأس دستور کار 4 همایش گذشته کشورهای اروپایی و آفریقایی، مسائل پناهجویی قرار داشت، ولی در پنجمین گرد همایی این کشورها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهر ابیجان پایتخت کشور ساحل آج، سرمایه گذاری و افزایش کمک‌های عمرانی و آبادانی حرف اول را می‌زند. به همین خاطر این همایش 2 روزه با شعار سرمایه‌گذاری برای آموزش جوانان در آفریقا جهت آینده‌ای پایدار کار خود را آغاز کرد. در آستانه برگزاری این گرد همایی نیز، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت در سرلوحه برنامه همایش 5 گسترش همکاری‌ها میان 2 اتحادیه اروپا و آفریقا موضوع اصلی است و در کنار آن همچنین مسائل پناهجویی به ویژه وضعیت اسفناک پناهجویان آفریقایی در اردوگاه‌های لیبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم پیش از شرکت در اجلاس ابیجان بر همکاری همه جانبه اقتصادی با کشورهای آفریقایی دست گذاشت و خواهان تلاش منسجم این کشورها در سمت و سوی آموزش جوانان در این قاره شد و همزمان برای پیاده شدن این طرح قول کمک داد. خانم مرکل و دیگر سران کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند افزایش کمک‌های عمرانی به ویژه به کشورهای شمال آفریقا راه را برای آموزش جوانان این خطه هموار می‌کند و همچنین اجرای این گونه طرح‌ها مانع از آن می‌شود که جوانان آفریقایی جان خود را برای رسیدن به اروپا به مخاطره اندازند. علاوه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و افزایش کمک‌های عمرانی، مورد مهم دیگری که در دستور کار اجلاس ابیجان قرار دارد، وضعیت غیر انسانی پناهجویان آفریقایی در لیبی است. به این مسئله روز گذشته نیز ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد و گفت خواهان آن است که همایش کشورهای اروپایی و آفریقایی به پناهجویانی که در لیبی گیر افتاده اند کمک کند تا آنها از آنجا خارج شوند. از طرفی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در این باره گفت اروپا نباید به وضعیت دردناکی که برای هزاران پناهجوی آفریقایی در لیبی پیش آمده دست روی دست بگذارد. چند روز پیش شبکه CNN در گزارش تکان دهنده‌ای از فروش این گونه پناهجویان به عنوان برده و کنیز خبر داد. تا تجاوز به زنان، کتک زدن و گرسنه نگه داشتن پناهجویان هم دیگر خشونت‌هایی است که محاص در اردوگاه‌های لیبی اعمال می‌شود. این پناهجویان به دنبال بسته شدن راه آبی لیبی به ایتالیا در شهرهای ساحلی لیبی گیر افتادند. گرد همایی نزدیک به 80 تن از سران دو اتحادیه اروپا و آفریقا تا شامگاه پنجشنبه این هفته در شهر ابیجان پایتخت کشور ساحلی آج فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
کره جنوبی بامداد امروز اعلام کرد کره شمالی یک موشک بالستیک جدید بر فراز دریای ژاپن آزمایش کرده است. آزمایش موشکی کره شمالی در حالی صورت گرفته که پیشتر شماری از کارشناسان آمریکایی احتمال آزمایش جدید موشکی کره شمالی را در روزهای آینده مطرح کرده بودند. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به این واقعه و برخی واکنش‌ها به آزمایش جدید موشکی کره شمالی.
خبر آزمایش جدید یک موشک بالیستیک از سوی کره شمالی را نخست خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ بامداد چهارشنبه به وقت محلی از قول ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد. پنتاگون در ارزیابی‌های مقدماتی خود این موشک را یک موشک قاره پیما برآورد کرده است. چونگ میونگون وزیر خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه گفت روند تکمیل برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی احتمالاً 2 تا 3 سال دیگر زمان خواهد برد. وی با این همه اذعان کرد این برنامه سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت پیش می‌رود. وزیر خارجه کره جنوبی این احتمال را داد که پیونگیانگ ممکن است حتی تا سال آینده تکمیل برنامه هسته‌ای خود را رسما اعلام کند. حسین آریان، کارشناس نظامی، در پاسخ به این پرسش که توان موشکی کره شمالی را در چه سطحی ارزیابی می‌کند، میگوید
کره شمالی در حد خودش توان مناسبی داره. برای نمونه از موشک‌های قواسانگ 5 و 6 شروع کرده با برد 1000 کیلومتر و بعد موشک‌های نودانگ و بالاخره موشک‌هایی را که اخیراً آزمایش می‌کنه، موشک‌های قواسانگ 12 است و موشک‌های دیگری را هم در برنامه داره، قواسانگ 13 که بردش 10000 کیلومتره. کره شمالی برای نمونه در سال جاری میلادی تا به حال 19 آزمایش انجام داده و این آزمایش اخیر رو که انجام داده اولین در 2 ماه گذشته بوده، یعنی یک موشک بالستیک رو پرتاب کرده به طرف دریای ژاپن که حدود 620 مایل مسافت رو طی کرده، یعنی حدود 1000 کیلومتر. ولی برخی از کارشناسان از جمله کارشناسان آمریکایی حدس می‌زنند که این موشکی رو که آزمایش کرده در واقع از نوع موشک‌هایی است که بهش میشه گفت غار پیما و قابلیت اون رو داره که در آینده توسعه پیدا بکنه که میتونه خطری برای آمریکا باشه و به ویژه سواحل شرقی اون.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی گفت ایالات متحده این اقدام کره شمالی را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آزمایش کره شمالی جدی تلقی می شود تصریح کرد موضع آمریکا در قبال پیونگیانگ هیچ تغییری نکرده است. ایالات متحده هفته گذشته بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم خود قرار داد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور به صورت یک جانبه اعلام کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در واکنش این تصمیم دونالد ترامپ را تحریک آفرینی و تخلفی جدی توصیف کرد. دونالد ترامپ پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اگر موجودیت ایالات متحده از سوی کره شمالی تهدید شود، چاره‌ای جز نابودی این کشور باقی نخواهد ماند. حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی، در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهایی که برنامه موشک هسته‌ای کره شمالی را تهدید جدی علیه خود می‌دانند، قابلیت رویارویی با این تهدید را دارند یا خیر، می‌گوید
100% کشورهای اطراف و همینطور آمریکا پیشرفته ترین سیستم های پدافند هوایی رو دارن که میتونن باهاش مقابله بکنن. و اما اگر فرض بکنیم به فرض محال ممکنه یک اتفاق یا برخورد هسته‌ای پیش بیاد، در یک برخورد هسته‌ای هیچ کشوری برنده نخواهند شد و هر دو طرف ضرر میبینند. ولی من فکر نمی کنم و تصور نمیشه که کار به اونجا بکشه. کاری رو که الان کره شمالی کرده به باور من در این آزمایش در واقع ریشه داره به اقداماتی که اخیراً آمریکا انجام داده، یکی این که اون تحریم ها را علیه کره شمالی بیشتر کرده، دوم این که کره شمالی را به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرده. به احتمال بسیار قوی کیم جونگ اون از این فرصت استفاده کرده، خواسته خودنمایی بکنه و این آزمایش انجام داده.
یوشیهیده سوگا سخنگوی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه با اعلام جزئیات بیشتری از تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی گفت دولت ژاپن هرگز ادامه اقدامات به توصیف او تحریک‌آمیز کره شمالی را قابل قبول نمی‌داند و به شدت با آن مخالفت می‌کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همواره اتحاد کشورهای همجوار خود با غرب به خصوص آمریکا را تهدیدی جدی برای موجودیت و منافع خود تلقی کرده است.
تیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.